2 بعد از ظهر در ایران هست. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. روز یک شنبه 10 دانشجو در ایران بازداشت شدند. دامنه اعتراضات علیه حکومت معمر قذافی رهبر لیبی به پایتخت کشیده شد. و حمله انتحاری در شمال افغانستان موجب کشته شدن دست کم 26 نفر شد. پنج دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر تهران روز یکشنبه بازداشت شدند. وبسایت دانشجو نیوز خبر داده روز یکشنبه نیروهای سپاه 5 نفر از دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه خواجه نصیر را بازداشت کردند. بهنام مؤمنی، علی محبی، سینا جمولی، سعید ابریشمی و یک دانشجوی دیگر که هویت او مشخص نشده در میان بازداشت شدگان هستند. در همین حال منابع دانشجویی خبر دادند ایمان صادقی، دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، روز یک شنبه برای سومین بار متوالی پس از انتخابات سال گذشته بازداشت شده است. روز یک شنبه دیروز در دانشگاه آزاد تهران مرکز هم مراسمی برای بزرگداشت 2 دانشجوی کشته شده در 25 بهمن ماه برگزار شده که نیروهای امنیتی 2 دانشجو به نامهای سعیده عسکری و فرناز کمالی را بازداشت کرده و با خود به مکان نامعلومی بردند. حبیب فرهزادی و سهراب جعفری، 2 دانشجوی دانشگاه تهران، هم به دنبال شرکت در تجمع اعتراضی روز یک شنبه اول اسفند ماه بازداشت شدند. هنوز از محل نگهداری این دانشجویان اطلاعی در دست نیست. سایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت در ایران گزارش داد که محمد صادقی، فرزند آیت الله صادق خلخالی، در شمار بازداشت شدگان تجمع روز یکشنبه اول اسفند ماه قرار دارد. به گزارش کلمه، به نقل از ندای سبز آزادی، محمد صادقی در حوالی میدان انقلاب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. هنوز از محل نگهداری و وضعیت محمد صادقی خبری در دست نیست. اما برای نخستین بار تظاهرات گسترده مخالفان حکومت لیبی به ترابلوس، پایتخت آن کشور، سرایت کرده است. یک شنبه شب و بامداد امروز دوشنبه برای ساعاتی خیابان‌های محلات مختلف ترابلوس شاهد حضور مخالفان معمر قذافی رهبر کشور بود که خواهان سرنگونی وی بودند. در همین حال گزارش می‌شود که در پایتخت چندین ساختمان دولتی از جمله چند مقر نیروهای پلیس توسط تظاهرکنندگان به آتش کشیده شده است. پیش از این خبرها از سقوط شهر بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، به دست مخالفان حکایت داشت، خبری که پسر رهبر لیبی در نطق تلویزیونی خود آن را تایید کرد. اما با افزایش و گسترش نارامی‌ها و تظاهرات مخالفان در لیبی، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی 1 دلار در هر بشکه افزایش پیدا کرد. صبح دوشنبه قیمت هر بشکه نفت خام برنت برای تحویل در ماه آوریل به 103 دلار و 77 سنت افزایش یافت. بر اثر یک حمله انتحاری در ولایت قندوز در شمال افغانستان دست کم 26 نفر کشته و تعدادی زخمی شدند. این دومین حمله انتحاری در افغانستان در 2 روز اخیر است. مقام‌های افغان می‌گویند فرد مهاجم بمب‌ها را به خود بسته و در ورودی یک ساختمان دولتی و در یک ساختمان دولتی آنها را منفجر کرده است. این حمله 1 روز پس از آن صورت می‌گیرد که در اثر حملات انتحاری به یک بانک خصوصی در شرق افغانستان حدود 40 نفر کشته و 70 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به حکومت لیبی در مورد ادامه خشونت‌ها هشدار داد و خواستار پایان یافتن سرکوب مخالفان شد. خانم اشتون در هنگام ورود به اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت عمیقاً در مورد وقایع لیبی نگران است. و خبر آخرین که در دیدار پایانی جام جهانی کشتی فرنگی که یکشنبه شب بین تیم‌های ایران و روسیه برگزار شد، کشتیگیران ایران با شکست قهرمانان جهان و المپیک برای بار دوم قهرمان جهان شدند. تیم ایران با شکست تیم روسیه با نتیجه 4-3 برای دومین سال پیاپی و این بار در بلاروس قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد. و در اینجا نوبت میرسه به تکرار مجله زنان رادیو فردا، صدایی دیگر، که همکارم رویا کریمی مجدون را تهیه و اجرا کرده است.
صدایی دیگر. صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از برنامه هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. با ما شهربانو امانی نماینده سابق مجلس بازداشت شد. این خبر را رسانه‌های داخلی ایران روز 25 بهمن ماه منتشر کردند. پس از آن اما هیچ خبر دیگری مبنی بر اینکه خانم امانی نماینده اصلاح طلب و فعال حقوق زنان در کجا نگهداری می شود منتشر نشده است. گفته می شود امضای این نماینده سابق شهر ارومیه در میان امضاهای احزاب اصلاح طلب برای درخواست راهپیمایی 22 خرداد سال جاری دیده شده. خانم امانی همچنین از جمله نمایندگان مخالف لایحه حمایت از خانواده بود که پیشتر در این باره گفته بود قانون به جای اینکه تظلم خواهی مظلوم را داشته باشد حق از مظلوم را ضایع می کند. نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه طرحی قانونی را در پارلمان این کشور ارائه کردند که در آن مجازات عاملان ازدواج اجباری زنان 6 سال پیشنهاد شده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه در صورت خودکشی یک قربانی ازدواج اجباری این مجازات تا 10 سال نیز افزایش می‌یابد. در این طرح همچنین موضوع عقیم‌سازی متجاوزان مکرر جنسی نیز پیش بینی شده است. بر اساس این قانون متجاوزان جنسی پس از ارتکاب نخستین جرم مورد درمان قرار می گیرند، اما در صورت تکرار با استفاده از روش های شیمیایی عقیم می شوند. آمار منتشر شده در ترکیه نشان داده است که هر 4 ساعت یک تجاوز یا تلاش برای تجاوز جنسی صورت می گیرد و از سن بیش از نیمی از قربانیان کمتر از 18 سال است. محاکمه سیلویا برلوسکونی به 3 قاضی زن سپرده شد. قرار است سیلویا برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا به اتهام اخاذی و فحشای با نوجوانان به دادگاه احضار شده و از سوی 3 قاضی زن مورد محاکمه قرار گیرد. خانم کریستیانا دیچنسو قاضی بازجویی های مقدماتی شهر میلان در شمال ایتالیا پس از بررسی دلایل و شواهد دادستانی میلان علیه برلوسکونی و همچنین دفاعیات وکلای مدافع نخست وزیر ایتالیا دستور تشکیل سریع دادگاه محکمه وی را صادر کرد. حنا ربانی کوهر 34 ساله به عنوان وزیر امور خارجه جدید دولت پاکستان مشغول به کار شد. وی در کابینه قبلی دولت این کشور وزیر اقتصاد بود، ولی این بار در مراسم سوگند اعضای کابینه به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شد. فعالان حقوق بشر در مصر به عدم حضور زنان در کمیسیون نوبنیاد قانون اساسی که از روز چهارشنبه 16 فوریه آغاز به کار کرده است اعتراض کردند. 60 سازمان و شخصیت مستقل با صدور بیانیه‌های اعلام داشتند که این اقدام تبدیل مصر به یک دموکراسی واقعی را زیر سوال می‌برد. در این بیانیه آمده است که زنان فعالانه در انقلاب مصر شرکت داشته و بازداشت و مفقود شدند و این حق بیچون و چرای آنان است که در ساختن یک جامعه دموکراتیک شرکت داشته باشند و کنار گذاشتن زنان به معنای تنزل منزلت نیمی از شهروندان کشور است. وظیفه کمیسیون قانون اساسی این است که پیش‌زمینه‌های متناسب با قانون اساسی برای برگزاری انتخابات پس از برکناری حسنی مبارک را فراهم سازد. بحران در کشورهای منطقه خلیج فارس همچنان ادامه دارد. پس از آنکه کشورهای تونس و مصر روند دموکراتیک شدن را با تلاش برای تغییر قانون اساسی آغاز کردند، اینک مردم بحرین و اردن و الجزایر به خیابان‌ها آمدند تا حقوق اساسی خود را طلب کنند. در این میان اما کارشناسان با حضور مردم در خیابان‌های تهران در روز 25 بهمن ماه آغاز جنبشی در ایران را هم پیش بینی کردند. جنبشی که هرچند حال و هوای خرداد 88 را یادآوری می‌کند، اما با تغییر شعارها و خواسته‌های تظاهرکنندگان به گفته کارشناسان گامی فراتر از خواسته‌های سال 88 را طلب می‌کند. آنگونه که گزارش‌های رسیده از ایران خبر می‌دهند، در راهپیمایی روز 25 بهمن ماه نیز زنان ایرانی حضور چشمگیر داشتند، حضوری همپای حضور زنان تونس و مصر در وقایع ماه‌های اخیر. اما آنگونه که کارشناسان مسائل زنان میگویند، جنبش‌های مدنی در سال 2011 نه تنها معادلات نظم نوین جهانی را برهم زده است، بلکه تحولی نیز در نقش و هویت زنان منطقه ایجاد کرده. تحولی که شاید بتوان آن را از رسانه‌ها پنهان کرد، اما نمیتوان آن را نادیده گرفت. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و اولین زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل، معتقد است که نقطه مشترک همه زنان مصر و تونس و ایران و بحرین تلاش آنها برای دست یافتن به دموکراسی و تساوی حقوق زن و مرد است. شیرین عبادی اما در مورد تفاوت این جنبش‌های زنانه میگوید:
مهمترین تفاوت اونها قدمت جنبش زنان در ایران است. در سال 1905 که انقلاب مشروطیت در ایران اتفاق افتاد، زنان در این جنبش شرکت کردند و با فروش دیوالالات خودشون به مشروط خواهان کمک میکردند. و یادمون باشه در آن زمان تزارها هنوز در روسیه بودند و ترکان و عثمانی در غرب کشور ما و هنوز کشورهایی مانند سوریه و عراق و عربستان اساسا به وجود نیامده بودند. از اون زمان زنان ایران در پی تساوی حقوق هستند و حتی بعد از اینکه قانون اساسی در مشروطه سلطنتی نوشته شد، زنان به شدت گله‌مند بودند که چرا سهم اونان دیده گرفته شد در این انقلاب و اونها از رأی دادن محروم بودند. و از اون تاریخ به این طرف زنان ایران همواره برای تساوی حقوق مبارزه کردند. بنابراین وجوه احتراق ما قسمت مبارزات تساوی طلبانه زنان است. در مورد تونس بایستی بگم قوانین نسبتاً مترقی دارند. این به خاطر این است که حبیب بورقیبه به اونها حقوقی رو اعطا کرد که این حقوق خوشبختانه باعث بیداری سیاسی در زنان تونس هم شد. بنابراین علت این که قوانین تونس در خصوص برابری زن و مرد نسبت به قوانین فعلی ایران پیشرفته تره، این برمیگرده به سابقه سکولاریزم که حبیب بورقیبه در اونجا این رو پیش آورد. در ایران ما شبیه این وضعیت رو زمان شاه داشتیم و در انقلاب سفید که به زنان حق رأی اعطا شد، برای اینکه شاه میخواست مقداری از نارضایتی های جامعه رو حداقل در سطح زنان پایین بیاره و باز هم به نوعی از زنان و از آراء اونها استفاده شد. اما بعد از انقلاب با وجود اینکه زنان بسیار زیادی در انقلاب مبارزه کردند و شهید شدند، اما دیدیم که خیلی زود حکومت اسلامی حقوق به دست آورده زنها رو از اونها گرفت، تا حدی که در تیر ماه 1358، یعنی چهار ماه بعد از انقلاب، زمانی که هنوز قانون اساسی تصویب نشده بود، زمانی که هنوز پارلمان تشکیل نشده بود، زمانی که رئیس جمهور نداشتیم و مملکت فقط توسط شورای انقلاب اداره می شد، زنان کلیه حقوق خودشون رو از دست دادن و در اون زمان قانونی تصویب شد اجازه تعدد زوجات رو به مردها می داد، حق حضانت رو از مادر گرفتند و بسیاری حقوق دیگر که من گاهی اوقات فکر می کنم انقلاب که در سال 1357 در ایران اتفاق افتاد اسلامی نبود، بلکه انقلابی بود که مردان علیه زنان کردند.
و خانم عبادی، فکر میکنید چقدر میتونه اتفاقاتی که در انقلاب اسلامی برای زنان ایران افتاد و حقوقی که زنان ایرانی اون زمان از دست دادن الگویی بشه برای زنان تونس که اونها تجربیات شبیه تجربیات زنان ایرانی رو نداشته باشن و بتونن مقاومت کنن در برابر اون؟
تجربه انقلاب 1357 و از دست دادن حقوق زنان باعث شده که زنان تونسی خصوصا بسیار هوشیار باشند و بدانند که اگر قرار بشود یک حکومتی مانند حکومت ایران سر کار بیاید، آن حقوقی رو که حبیب بورقیبه برای اونها مقرر کرده بود و قانونی شده بود، اونها رو هم از دست خواهند داد بدون اینکه حق دیگری جایگزین اون به دست بیاورند و به همین دلیلم بود که زنان تونسی به موقع و بسیار مناسب واکنش نشان دادند تا حتی که راشد القنوشی رهبر اسلامگرایان تونسی وقتی که به تونس برگشت برای جلب اطمینان خاطر نیمی از جامعه یعنی زنان عنوان کرد من خمینی نیستم طالبان هم نیستم بنابراین از من نترسید امیدوارم که به وعده‌ها عمل بکنند و به نظر من عمل هم می کنند زیرا مردم تونس بسیار آگاه هستند
این صدایی دیگر است صدای زنان
کمتر کسی است که فریادهای زن مصری را که خطاب به رسانه‌های خبری اعلام می‌کرد مصر ایران نخواهد شد نشنیده باشد اما تصویر این زن بدون حجاب مصری یکی از معدود تصاویری بود که از زنان آزادی‌خواه این کشور منتشر شد حضور زنان تونسی نیست هرچند کمی پررنگ‌تر از زنان مصری اما محدود به انتشار آواز انقلابی زنی تونسی و انتشار چند عکس بود در تصاویر منتشر شده از راهپیمایی روز 25 بهمن ماه نیز کمتر از همیشه تصویر زنان ایرانی به چشم می‌خورد. پروین اردلان فعال حقوق زنان و از بنیانگذاران کمپین 1,000,000 امضا این شیوه اطلاع رسانی در مورد حضور زنان را نشانه ای از تسلط تفکر مرد سالارانه بر رسانه ها می دارند.
زمانی که بحث دیکتاتوری بحث فشار بر زنان بحث نابرابری های جنسیتی تبعیض های جنسیتی در خیلی از همین کشورها ما کمتر برخورد ها و واکنش ها رو می بینیم ولی موقعی که بحث شکل دیگه ای پیدا میکنه و ترس از بنیادگرایی مطرح میشه نگرانی از موقعیت زنان هم مطرح میشه در نتیجه اون چیزی که در بازنمایی تصویری ممکنه در بعضی از رسانه هام ببینیم بر مبنای این ایدئولوژی یا بر مبنای این تئوریه که شکل میگیره که مثلا در بین زنان مصری ما فرم‌های مختلف پوششی داریم ولی فقط تصاویری از زنانی میاد که حسی از بنیادگرایی مذهبی رو انتقال بده در زنان تونسی هم تظاهرات میذارن برای اعتراضشون و برای حمایتشون در واقع تظاهرات گسترده بعد از جریان انقلاب تونس شکل میگیره ولی در خبرها نمیشنویم اعتراضها رو نمیشنویم حتی خبری رو هم که منتشر میکنیم خیلی از سایت‌ها منتشر نمیکنن ولی بعد فیلمی که از تظاهرات مثلا تونسی من دیدم ما یک روز تمام منتظر بودیم ببینیم تونس چی شد هیچ خبری نمیومد وقتی که یه خبر میاد از تظاهرات تونسی بیشتر میبینین که از تو همون ویدیوهایی هستش که افرادی که در اونجا بودن گرفتن و تو یوتیوب و اینها مداره شکل میگیره یعنی حتی تصویر رسانه‌ای نمیبینیم
در صورتی که خانم اردلان فکر میکنم تصویر حمله بنیادگرایان اسلامی به زنان تونسی به طور گسترده‌ای
بله.
منتشر شد و ویدیوهای اون هم همه جا پخش شد
دقیقاً میخوام همین رو بگم یعنی زمانی شما در تصاویر دیده میشین که برخورد باهاتون دیده میشه و این برخورد رو هم تقویت میکنه که نیروهای بنیادگرای مذهبی دارن این کار رو انجام میدن تصویری که از زن ساخته میشه تصویری هستش که در این حال که بی‌قدرت باید میمونه در این حال هم این نگرانی از این که وضعیتش رو دوباره و بدتر بکنه تو این تصاویر بازنمایی میشه بعد میبینین که همه میگن بچه رو زنان نیستن تصدی که خب ما میشنمیم که زنان بودن به قول یکی از دوستان زنان تو خط مقدم معمولا دیده نمیشن چون تصاویری که خبرنگارا و رسانه ها میبینن تصاویر خط مقدمه میخوان یک اتفاق بزرگی در اونجا میفته و این اتفاق رو فیلم بگیرن تصویر بدن مخابره کنن ولی مثلا تصاویر حمایتی تصاویر حضور زنانی که کنشگرانه تو جاهای مختلف باشن خب کمتر دیده میشه
خانم اردلان آیا منظور شما این هستش که رسانه های خبری در وقایع اخیر در تونس مصر اردن بحرین و بقیه کشورهای منطقه که همشون در حال حاضر شرایط ملتهبی دارن آگاهانه تصویر زنان رو سانسور کردن
نگرانی از ترس بنیادگرایی باعث میشه که شما تصویری رو هم که ارائه میدین و اون نگرانی رو در تصویرتون رو هم منعکس بکنین من نمیگم که این تصاویر وجود ندارن این تصاویر وجود دارن ولی همه تصاویر نیستن بنابراین مثل یک پازلی میمونه که شما گزینش میکنین و اون گزینش شده رو به نمایش در میارین و اون گزینش شده نشون میده که دیکتاتوری بده و خوبه که داره فرو میریزه اما بنیادگرایی قراره بیاد و وقت بنیادگرای قرار بیاد، پس زنان هم در وضعیت بدی قرار میگیرن. خب این نگرانی ها ممکنه وجود داشته باشه، اما چجوری میشه که اینو تبدیلش کرد به یک امر ثابت و طبیعی که به وجود میآید؟ چیزی که من در خیلی از تصاویر دیدم این به وجود میآید، مداخله زنان این قضیه خود شکلش عوض شد.
آنگونه که کارشناسان مسائل زنان میگویند، زنان منطقه در تلاشند که نه تن به بنیادگرایی اسلامی دهند و نه ترسیده از آشوب‌های خیابانی در خانه ها پناه گیرند. زنان در مصر و تونس سازماندهی و قدرت دهی به نهادهای اجتماعی را سر لوحه کار خود قرار دادند. در این میان گویا عملی ترین الگوی آنها زنان ایران است. پروین اردلان:
میشه گفت اون چیزی که در جامعه ایران به وجود اومد یک حرکت تدریجی آگاهمند و کنشمندی بود که شکل داد و از نسل‌های قبل به نسل‌های بعد و به نسل‌های بعدی، و تونست الان به یک نوعی بگه که شاید جنبش زنانی در حال حاضر به عنوان یک سری نهادهای مختلفی که بتونن فعالیت بکنن فعالیتشون به حداقل رسیده، ولی دستاوردهای این جنبش توی جامعه پخش شده و درگیره. خب حالا شما این وضعیت رو وقتی میبینی، وقتی میرسه به یه چیز خیابانی، تبدیل میشه به این که خب زنها تو همه جا هستن، ولی باز هم همین زنها در خط مقدم خیلی نیستن به نسبت مردان، چون اساسا این بخش خطر کردن بیرونی هنوز یک بحث مردان است.
با همه اینها اما 30 سال از زمان انقلاب اسلامی گذشته است و زنان ایرانی هرچند با نگاهی به گذشته اما با امید به انتظار آینده نشستند. در همین روزها اما زنان تونس و مصر تجربه‌ای جدید را از سر می‌گذرانند. از شیرین عبادی می‌پرسم آیا ممکن است که در میانه آنچه در تونس و مصر می‌گذرد، تجربه‌ای هم برای زنان ایرانی به یادگار گذاشته شده باشد؟
هر اتفاقی که در هر جای جهان می‌افته در ایران هم مؤثره. اگر در مصر و تونس و در سایر کشورهای اسلامی حکومتی مبنی بر حاکمیت مردم و جدایی مذهب از حکومت در سرکاری ها در ایران هم مؤثره، نبایستی دین ابزار و وسیله‌ای بشود دست دولت مردان زورگو که حقوق مردم رو تضییع کنند.
خانم عبادی، دقیقاً همزمان با تحولاتی که داره در کشورهای منطقه اتفاق میفته، ما شاهد فعالیت‌هایی هم در درون ایران هستیم. می‌بینیم که در روز 22 بهمن مردم به خیابون میان، 25 بهمن مردم در خیابان‌ها هستند و فراخوان‌هایی هم داره برای اول اسفند ماه داده میشه به مناسبت هفتم کشته شدگان 25 بهمن. بعد از تجربه‌ای که در سال گذشته در سال 88 زنان ایرانی داشتن، شما برای امسال و این فعالیت‌ها و این اعتراض‌ها چه پیش‌بینی می‌کنید؟
زنان ایرانی آنقدر آگاه هستند که بدانند در هر حرکت اجتماعی می‌بایستی حضور فعال داشته باشند که خوشبختانه دارند. بنابراین شرکت فعال در کلیه جنبش‌های مدنی و اعتراضی به حکومت‌های غیر دموکراتیک جزء خواست‌ها و وظایف زنان است. زنان بایستی بدونن فقط در یک حکومت دموکراتیک است که به حقوق برابر دسترسی خواهند داشت. بنابراین مبارزه با حکومت‌های خودکامه جزء حقوق زنه. در حقیقت حقوق زن و دموکراسی دو کفه یک ترازو هستند. آیا شما حکومت دموکراتی را در جهان سراغ دارید که وضعیت حقوقی زنان یعنی نیمی از افراد جامعه در اونجا تبعیض آمیز باشه؟ به همین دلیل است که میگویند زنانی که برای تساوی حقوق مبارزه میکنند اینها پیشگامان دموکراسی هستند، و من بر این اعتقادم که دموکراسی با دستان توانای زن ایرانی به ایران خواهد آمد.
Don't make the end of your night. Hey, hey, hey.
69مین جشنواره فیلم فجر هم به کار خودش پایان داد. جشنواره‌ای که مثل هر سال حاشیه‌های اون بر متن اصلیش می‌چربید. همکارم مانیا منصور مهمان این هفته برنامه صدای دیگر هستن. مانیا، برای ما میگی که مهمترین اتفاقات اختتامیه جشنواره فیلم فجر البته در حوزه مسائل زنان چی بود؟
میتونم بگم که مهمترین اتفاقی که تو جشنواره امسال افتاد معرفی یک کارگردان زن توانا و جوانه که به نظر میاد از نقدهایی که خوندم فیلم خیلی موفقی هست. فیلم در 3 بخش شرکت داشت. بخش مسابقه سینمای ایران که مهمترین بخش جشنواره بود، بخش سینمای بین الملل و بخش سینمای اول، یعنی اولین فیلم هایی که کارگردانان کار کرده بودن، چون فیلم نگار آذربایجانی به اسم آینه های روبرو اولین ساخته بلند این خانم کارگردان بود. نگار آذربایجانی قبلا فیلم های کوتاهی ساخته بود ولی این اولین فیلم بلندش بود که در بخش بهترین فیلم نامه نامزد شد، ولی خب جایزه رو دادن به اسخر فرهادی برای فیلم جدایی نادر از سیمین.
اما فکر میکنم که این فیلم خودش در بخش دیگری جایزه هایی رو کسب
کرد. بله، این فیلم در بخش به مسابقه بین الملل جایزه ویژه رو گرفت. سیمرغ بلورین در حقیقت ویژه رو گرفت. در بخش فیلم اول کارگردان ها بهترین فیلمنامه رو گرفت که نگار آذربایجانی و فرشته طاهرپور این جایزه رو گرفتن و بازیگر فیلم هم بهترین بازیگر نقش اول زن رو گرفت، غزل شاکری که دختر خانم فرشته طاهرپور هست. غزل
مانیا، به نظر میرسه که جای زنان کارگردان در جشنواره امسال و خب به تبع اون در مراسم اختتامیه هم به شدت خالی بوده.
بله، امسال مهمترین فیلمسازان زن سینما ایران حضوری نداشتن، از جمله رخشان بنی اعتماد، پوران درخشنده، انسیه شاه حسینی مثلا که البته ایشونو به عنوان داور خواسته بودن ولی انصراف دادن، گفتن من بعد سفر باید برم و اینا و به هر حال قبول نکردن داوری رو. و فیلمسازان جوانتری که قبلا کار داشتن مثل شالیز عارف‌پور از فیلمسازایی بود که با یک فیلم خیلی مطرح شد با فیلم حیران، ولی باز امسال ما از ایشون فیلمی ندیدیم. یا منا زندی عصر جمعه فیلم مطرحی ساخت ولی حضور نداره در این فستیوال. تنها فیلمساز مطرحی که حضور داشت اما نه در بخش اصلی بلکه در بخش نوعی نگاه بخش فرعی بود تحمینه میلانی بود با فیلم یکی از ما دو نفر که به هر حال ایشون معترض هم بودن که چرا فیلمشون در بخش نوعی نگاه بوده و گفتن من اصلا درخواست نداده بودم که فیلمم باشه در این در فستیوال، ولی تهیه کننده فیلم محمد نیکبین که همسر خانم میلانی هستن گفتن نه، ما ترجیح میدیم که فیلممون تو جشنواره باشه حتی اگر در بخش نوعی نگاه هست.
من یادا اونجایی که من دارم به جدول برگزیدگان جشنواره 29 فیلم فجر نگاه میکنم، به نظر میرسه جز دو بخشی که به طور مشخص زنان باید انتخاب میشدند، یعنی بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مکمل زن، در هیچ بخش دیگری زنان برنده نشدند. آیا کاندید هم نشده بودند؟
برنده نداشتیم. چرا؟ ولی در بخش بهترین طراحی صحنه و لباس خانم پروین سفری برای فیلم راه آبی ابریشم ساخته محمد بزرگنیا کاندید شده بودن و همینطور سارا سمیعی برای فیلم گزارش یک جشن به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیاشون نامزد شده بودن ولی جایزه رو دادن به ایرج رامینفر برای فیلم جرم مسعود کیمیایی. همچنین در بخش بهترین تدوین ما چون میدونیم که مونتورهای خیلی خوب خانومی داریم در ایران که از چهره مطرح مونتاژ در حقیقت که نامزدهایی که بودن هایده صفیاری بود برای فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته آقای اسخر فرهادی و نازنین مفخم که ایشون یکی دیگر از مونتورهای برجسته سینما ایران هستن برای فیلم گلچهره نامزد شده بودن ولی بهترین تدوین رو دادن به واروش کریم مسیحی برای فیلم ندارها که در بخش چهره پردازی اصلا نامزد هم نداشتیم در بین خانم ها. اکثر نامزدها همه آقایون بودن و در نهایت هم بهترین چهره پردازی به سعید ملکان برای فیلم فرزند صبح رسید.
مانیا، برای ما بگو آیا این حضور کم تعداد زنان در جشنواره فیلم فجر مختص 29مین دوره است یا نه؟ هر دوره همین اتفاق داره رخ میده و امسال هم اتفاقیه مثل بقیه ای سالها؟
فکر میکنم که امسال یکم حضورشون کم رنگ تر بود چون اصولا سالهای گذشته در جوایز بهترین طراحی صحنه، بهترین چهره پردازی، بهترین تدوین اصولا یه خانومی همیشه نامش برده میشد. امسال اصلا در بخش‌های فنی و تکنیکی و همچنین در بخش بهترین فیلم و بهترین کارگردانی هیچ نام خانومی نبود، هیچ خانومی شرکت نکرده بود. به نظر من در دوره‌های گذشته حضور پررنگ‌تری داشتن، امسال حضورشون کم رنگ بود واقعا.
به این ترتیب ما نیا به نظر میرسه که باید دلمون رو به همون خانم نگار آذربایجانی خوش نگه داریم و امیدوار باشیم که سال آینده حداقل فیلم دیگری از ایشون رو بتونیم ببینیم.
امیدوارم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.